بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاء التحية والثناء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. قرآن که معلم و مربی اخلاق است، مهمترین محور فضائل اخلاق روح را محبت می داند. گاهی ممکن است کسی بر اساس لذت حرکت کند یا بر اساس منفعت حرکت کند و مانند آن، ولی همونطوری که در نوبت‌های قبل به عرض رسید، نه برای لذت پایه‌های با دوامی است نه برای منفعت. اون چه که اساس کار است خیر واقعی است و خیر واقعی را محبت تأمین می‌کند. اگر چنون چه کسی بر اساس لذت حرکت کرد، محبت او لذیذانه است و زود گذر، یعنی چیزی که لذت دارد محبوب اوست و چیزی که لذیذ نیست محبوب نیست. و کسی که بر محور منفعت حرکت می کند، چیزی که به حال او سودمند است محبوب اوست و چیزی که به حال او سودمند نیست محبوب او نیست. ولی کسی که بر اساس خیر حرکت می کند، اون چه که حق است و خیر است برای کل نظام، بر اساس او حرکت می کند، هرچه خیر است محبوب اوست و هرچه خیر نیست محبوب او نیست. معیار خیر نظام احسن بودن است، خواه به سود او خواه به زیان او، چون او تنها موجودی نیست که از جهان سهمی میبرد و در جهان زندگی میکند، چه اینکه شهوت و غضب او تنها شؤون او نیستند که سهمی از لذت دارند، بلکه حقیقت او را انسانیت او تأمین میکند، چین که حقیقت جهان را غیر از او هم اداره می کند. اگر محور خیر شد، اون چه که به حال انسانیت سودمند است اساس کار قرار می گیرد و همون محبوب است و همون هماهنگ با نظام آفرینش. چیزی که به حال انسان سودمند باشد، یعنی برای انسانیت انسان سودمند باشد، نه برای شهوت و غضب او از نظر عمل، نه برای خیال و وهم او باشد از نظر اندیشه و فکر، بلکه برای انسانیت او نافع باشد، برای همه قوای علمی و عملی او هم نافع است از یک سو، برای جامعه هم سودمند است از سوی دیگر، برای کل نظام هم خیر است از سوی سوم. قرآن چون هدفش اون خیر است، نه لذت و نه محبت، لذا در بسیاری از موارد این چنین یاد می کند که گاهی ممکن است چیزی را شما خیر بدانید ولی خیر شما نباشد، و گاهی ممکن است چیزی را شر بدانید ولی شر شما نباشد، که در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید. و چون اساس کار را قرآن خیر قرار داد، محبت عقلی را هم محور قرار می دهد، چون محبت عقلی به دنبال خیر است، به بهترین خیر، همون خیر محض است که خدای سبحان است، که خیر معروف عرف و خیر مذکور ذکر، بعد هم اولیای او و دین او و فرشتگان او و و بندگان صالح او و فضائل اخلاقی و مانند آن است که همه اینها به اون خیر بالاصل منتهی می شود. لذا انسان سالک صالح بر محور خیر حرکت می کند و این را هم یک شرف می داند نه یک کلفت. بر اساس محبت به دنبال این خیر حرکت می کند نه بر اساس لذت یا بر اساس منفعت، گرچه لذت و منفعت به دنبال این محبت هست. برای روشن شدن این مسئله لازم است که یک بازنگری در درون خود انسان به عمل بیاید که حقیقت انسان شناخته شده بشود. بعد هم تعلیمات قرآن کریم این حقیقت را احیا کرده است، اونم بازگو بشود. بعد هم روشن بشود که دیگران که در این مسیر نیستن چرا حتی از خودشون هم منزجرند. خداوند انسان را طوری آفرید که یک مجموعه از دستگاه قانونگذاری و دستگاه اجرایی و دستگاه داوری است. همونطوری که در کل نظام این سه اصل حاکم است، در محور هستی انسان هم این عناصر سگانه حکومت دارد. اگر یک مجموعی بدون قانون بخواهد حرکت کند در هرج و مرج است و قرآن یک عده‌ای را مبتلا به هرج و مرج می داند، فتفهم فی امر مریج، اینها هرگز به مقصد نمی رسند چون امرشون مریج است، هرج و مرج است، نه منظم. اگر قانون باشد و اجرا نشود باز هم هرج و مرج است. اگر قانون باشد و اجرا بشود لکن در بعضی از موارد تخلف بشود، کاری هم با تخلف و متخلف نداشته باشند، باز هم سر از هرج و مرج در می آورد. برای اینکه از نظم طرفی ببندن و از هرج و مرج برهن، مجموعه نظام انسانی را ذات اقدس اله با این سه عنصر اصلی آفرید، یعنی در انسان چیزی قرار داد که زشت و زیبا را تشخیص بدهد و حق و باطل را تشخیص بدهد. این همان است که فمود فالهمها فجورها و تقواها. و در انسان نیروهای اجرایی آفری که اون دیگر نیازی به گفتن نیست. انسان فعال است و متحرک، کارهای فراوانی دارد، خواه در مسائل صنعت، خواه در مسائل کشاورزی، خواه در مسائل اجتماعی و صدها کار دیگر. انسان فعال است، این هم نیازی به بازگو یا استناد قرآنی ندارد. برای اینکه این کارها بر اساس اون قانون فجور و تقوا انجام بگیرد، یه دستگاه داوری و قضا و حکومت لازم است. لذا برای انسان نفس لوام قرار داد که انسان را ملامت کند در برابر کارهای زشت. لا اقسمو بیوم القیامت و لا اقسمو به نفس لوام. کسی که این مجموعه را دارد می تواند از این مجموعه بهره صحیح ببرد و راه تکامل را طی کند، و کسی که فاقد این مجموعه هست، بعضی ها را به نحو ضعیف دارد یا فاقد هر کدام هر سه اصل است، او زندگی انسانی را از دست داده است. عقل را به عنوان منبع از یک سو و چراغ از سوی دیگر قرار داد که بعضی از امور را بفهمد و بعضی از امور را ببیند. اون چرا که خود می فهمد منبع است و مورد امضای شریعت، و اون چرا که نمی فهمد شریعت منبع است و مورد امضای عقل. این است که عقل حجت دوم است در برابر شریعت، و شریعت عقل را حجت کرده است. ان لله علی الناس حجتین. این عقل که تلفیقی از درون و بیرون است و به نوبه خود حجت درونی است در قبال حجت بیرونی، برابر گفته خود وحی و رهاورد معصومین علیهم السلام، هم قانون گذار است هم قانون شناس. اون اصول اولیه را که با الهام الهی آفریده شد درک می کند، موارد دیگر را از شرع می گیرد، البته مواردی را که از شرع می گیرد به مراتب بیش از مواردی است که از خود می فهمد. گرچه اون مقدار را که عقل می فهمد شرع هم تأیید کرده است و به نحو احسن آورده است. وقتی این قانون را فهمید و تأسیس کرد، به عقل عملی می سپارد که عمل کند. اگر مأمور اجرای او و نیروی اجرای انسان عقل عملی باشد، انسان مشکلی ندارد، چون عقل عملی همان است که بهی عبد و عبد الرحمن و کتوس الجنان. و اگر نیروی اجرایی دستگاه درون عقل عملی نباشد، شهوت یا غضب باشد، گرچه عقل یعنی عقل نظر قانون گذار خوب یا قانون شناس خوبی باشد، ولی نیروی اجرایی فعال و مدیر و مدبر آگاه و عادلی ندارد. وقتی نداشت او به مقصد نمی رسد. این همان است که در نوبت‌های قبل به عرض رسید، بعضی از عالمانن که از علمشون بهره‌ای نمی‌برن، زیرا قانون‌گذاری اونها یا قانون‌شناسی اونها تام است ولی نیروی اجرایی اونها ناتمام. اون که اجرا می‌کند عقل عملی نیست، شهوت است یا غضب. و چون شهوت و غضب بر اساس لذت یا منفعت شخصی حرکت می‌کنند، اون مصوبات عقل نظر اجرا نمی شود. وقتی اجرا نشد نوبت به قضا و داوری می رسد. در مرحله قضا و داوری دو عنصر باید فعال باشد. یک عنصر باید آیین دادرسی خوب، حدود و تعزیرات خوب، قوانین جزایی خوب تدوین بکند. یک نیرو هم باید به عنوان قاضی بر اساس اون قانون حکم بکند و بعد اجرا بکند. اگر کسی هم قانون شناس خوبی بود و هم قانون گذار خوبی بود، یعنی رهبری تدوین قانون را عقل و فرزانگی او به عهده داشت و نیروی اجرایی او را هم عقل عملی به عهده گرفت، چون این عقل معصوم نیست، گاهی اشتباه میکند یا گاهی هم احیانا ممکن است تخطی بکند، اون قانون قضایی و جزایی و کیفری و حد و تعزیر و قصاصش را عقل نظر تدوین میکند و همین عقل عمل اجرا میکند. چون خود عقل نظر شؤون فراوانی دارد، چین که عقل عمل هم دارای شؤون فراوانی است. اونگاه تنها سخن از ملامت و سرزنش کردن یا افسوس خوردن نیست، سخن از داوری و قضاست. یک وقت انسان ملامت می کند، یک وقت قضا و حکم و حکومت می کند. ملامت کردن سودمند هست، اما حکومت مشکل گشاست. در درون جان انسان کرسی قضا و حکومت برقرار است. انسان خود را محکوم می کند. وقتی خود را محکوم کرد، کفاره می پردازد، دیه می پردازد، قصاص می شود، خود را به حد و تعزیر محکوم می کند، خود را منزجر می کند به زواجر عقلی و شرعی. و اگر چنون چه کار به دست عقل عمل نبود، عقل نظر هرچه قانون قضایی را تدوین بکند، چون قضا و کرسی قضا در اختیار شهوت و غضب است نه عقل عمل، باز از در قضا انسان یک مشکلی دارد. یعنی یه قاضی رشوه بگیری بر فراز کرسی قضا در درون نفس نشسته است، و اگر قاضی رشوه بگیر بر فراز کرسی قضا در درون نفس حکم بکند، نه تنها به سود عقل و به سود قانون حکم نمی کند، بلکه زشت را زیبا و زیبا را زشت می کند، محکومون له را محکومون علی و محکومون علی را محکومون له می کند. و اگر چنون چه عقل نظر اصلا در کار نباشد، در درون چنین شخصی نه تنها قاضی یا عادل بر فراز کرسی قضا تکیه نکرده است، قانونگذار خوب یا قانونشناس خوبی هم بر فراز کرسی تقنین ننشسته است. اونجا وهم و خیال است که قانون را تدوین می کند. اونگاه این شخص بالکل از انسانیت سقوط می کند. یک حیوانی است که حرف می زند. حیوان برنامه های او را وهم و خیال تدوین می کنند، شهوت و غضب اجرا می کنند و هرچه هم تخلف شده است وهم و خیال تشخیص می دهند و شهوت و غضب اجرا می کنند. لذا کار اونها جز درندگی چیزی دیگر نیست. ولی دین برای اینکه این کرسی های سگانه را در درون جان انسان استوار بکند و در درون انسان یک قانون شناس و قانون گذار خوبی از یک سو و یک مجری عادلی از سوی دیگر و یک قاضی رشوه ناپذیر از سوی سوم مستقر بکند، دستورات فراوانی داده است. اولا علم را واجب کرده است و انبیا فرستاد بر اساس یعلمهم الکتاب و الحکمه، اینها را عالم بکند. بعد مسئله تزکیه را لازم کرده است، راه تهذیب روح را ارائه کرده است تا در اجرا تخلف نکند. و اگر در اجرا تخلف کردن، یک قاضی مهذب و تزکیه شده ای بر فراز کرسی قضا و داوری دل نشسته است که انسان خود را محکوم می کند. وقتی محکوم کرده است، به حکم قاضی تن در می دهد، توبه و انابه می کند، حق مردم را ادا می کند. این توبه کردن یعنی حرف قاضی را پذیرفتن، حق مردم را ادا کردن یعنی حکم حاکم درون را پذیرفتن. در بیانات نورانی امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین آمده است که کن وصی نفسک، به همه ما فرمودن شما وصی خودتون باشید. این کن وصی نفسک یک جنبه تمثیلی دارد، نه تعیینی. یعنی انسانا، تو قبل از اینکه برای دیگران قانون وضع کنی، قانونگذار صحنه جان خودت باش. قبل از اینکه برای دیگران فعالیت کنی، مجری مصوبات عقل و شرع خودت باش. قبل از اینکه داور دیگران باشی، قاضی و حاکم محکمه درون خود باش و خود را تزکیه کن و محکوم کن. این که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود کن وصی نفسک، یک نمونه است. گاهی انسان در مدت عمر از مال بهره میبرد، برای او زشت و زیبا مطرح نیست، ولی هنگام مرگ که فاصله بین اموال و او برقرار میشود، دیگری را وصی خود قرار میدهد که وصی او در مال او اون چرا که او دستور میدهد عمل بکند. در حقیقت این شخص اونطوری که باید از مال خود استفاده نکرده است. این که میگویند اگر کسی به نیابت از دیگری مکه برود، 9 ثواب مال اون نائب است، 1 ثواب مال منوبه است، سرش این است که تمام اعمال عبادی و تمام اون خلوص ها و قصد غربت ها و تلاش ها و کوشش ها را اون نائب انجام میدهد. اون شخص مرده فقط تفضلن و تتفلن از او پذیرفته شده است، نه اخلاصی، نه نیتی، نه تلاش و کوششی، هیچ کاری نکرده است. فقط تفضل الهی است که نیابت ها را میپذیرد، وگرنه اساس کار به عهده نائب است. در روایات حج و مانند اون وارد شده است که اگر کسی به نیابت از دیگری مکه برود، 9 ثواب مال اون نائب است، 1 ثواب مال اون متوفا و مرده. مشابه این سخن را درباره نمازها یا روزها یا سایر کارهای خیری که نیابتاً از مرده ها انجام می شود می توان گفت، چون نیت روح را تقویت می کند، اخلاص عمل جان را تهذیب می کند، اعمال و حرکات بدنی مایه نزاهت روح می شود و همه اینها قائم به شخص نائب است، نه اون مرده که منوبن است. لذا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود قبل از این که بمیری به وصیت خودت عمل بکن، وصی خود باش، مزاحم دیگرانم نباش، نه خود را محروم بکن، نه زحمتی بر دیگران تحمیل بکن. کن وصی نفسک. عاقل قبل از این که بمیرد میمیرد، عاقل این چنین است. همونطوری که ما طبق این بیان موظفیم وصی خودمون باشیم، طبق بیان نورانی دیگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه موظفیم معلم و مربی و مؤدب خودمون باشیم. در بیان دیگر حضرت فرمود که معلم در جامعه محترم است، مربی و مؤدب در جامعه محترم است، اما کسی که خود را ادب کرد، حرمت او بیش از کسی است که دیگران را دارد تأدیب می کند. اگر کسی به تأدیب بچه ها مشغول شد، به تأدیب شاگردان مشغول شد، به تأدیب مستمعان وعظ پرداخت، به تأدیب جامعه شتافت ولی خود را مؤدب نکرد، اونچنان حرمتی ندارد. ولی اگر کسی خود را مؤدب کرد، از حرمت خاصی برخوردار است. لذا تأدیب خود قبل از تأدیب دیگران است. مؤدب خیش با جلالتر از مؤدب غیر است. این تأدیب مثل وصیت، انسان باید از خود شروع بکند. همونطوری که فرمود وصی خود باش، همینطور هم فرمودن مؤدب خود باش. از این دو روایت اون مطلب سوم کاملا استنباط می شود که قاضی خود هم باش. در بعضی از روایات ما این چنین آمده است: اگر عیبی در کسی هست و عیب خود را نمی بیند و همین عیب را در دیگران می بیند و انتقاد می کند، این گرفتار حمق است، عقل نیست، این حمق است. اگر عیبی در خود انسان هست، انسان اون عیب خود را نمی بیند یا اگر دید اصلاح نمی کند، ولی این عیب را در دیگران می بیند و به فکر اصلاح عیب دیگران است، این شخص عاقل نیست، عقل ندارد. این را میگویند حمق. از این سه روایت یعنی سه طایفه به سه گروه از روایات که سه دستن نه تنها یک روایت، از این سه طایفه و سه مجموعه نصوص دینی استفاده می شود که انسان موظف است مؤدب خود باشد، قانونگذار خود باشد و مجری کارهای خود باشد و قاضی کارهای خود. این مجموعه مجموعه کاملی خواهد شد. اگر قانون باشد و اجرا باشد ولی یک کرسی قضا نباشد که تطبیق بکند ببیند این اجرا برابر مصوبات قانونی هست یا نه، این می شود هرج و مرج. مطلب مهم دیگر آن است که حکمت متعالیه در بین سایر حکمتها برای تحلیل این مسئله عمیق اخلاقی موفق تر است. روایات را وقتی به یک حکیم الهی میدهند این خوب بررسی میکنند، مثل اینکه اگر یک روایت را یک اصولی ماهر و متبحر ببیند خیلی عمیق تر از اخباری میفهمد، اگر روایات را یک حکیم متعله بررسی بکند، نه اینکه فلسفه را بر روایت تحمیل بکند، نه اینکه اصطلاحات فلسفی را تحمیل بکند، بلکه قرائن لبی متصل و منفصل را به همراه خود دارد، عقل را مصباح شریعت می داند، با چراغ عقل حرکت می کند، می بیند چی شریعت ناب است، چی به شریعت بسته شد و منظور صاحب شریعت چیست. چون اصل شریعت که با عقل تثبیت شد، یعنی عقل میگوید خدایی هست، عقل میگوید دینی لازم است، عقل میگوید دین لازم نازل شده است، عقل میگوید دین لازم نازل کامل است و تام است و حق است و بطلان پذیر نیست و شرع اینها را تأیید میکند، اگر عقل با همه این معیارها و علوم متعارفه و اصولی که با این اصول اون عناصر دین را اثبات کرد و پذیرفت، با همین اصول به خدمت یک روایت رفت، دید منظور از این روایت نمیتواند فلون احتمال باشد، زیرا اون احتمال با اساسی که بر اون اساس خود دین استوار است سازگار نیست، این عقل میشود معتبر و حجت و قرینه و مصباح و شریعه. یک وقت کسی مستقیما اصطلاحات عقلی و فنی را بر روایت تحمیل می کند، این عقلی نیست که حجت باشد یا هماهنگ با شریعت باشد. اونها که گفتن برهان و عرفان دو وزنه وزینن که هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا بر حوض کوثر قرآن وارد می شوند، اونا هر سه راه را خوب یافتن. به هر تقدیر اون یه بحثی جدایی دارد که هر سه اصل هماهنگن، منتها اون اصل اصیل وحی است و برهان و قرآن اصالت او را دیدند و پذیرفتند و خودشون دو وزنه وزین یعنی که هرگز از هم جدا نمی شوند تا بر حوض کوثر عقل وحی وارد بشود. هم عقل میگوید من میفهمم که نمیفهمم، هم شهود مییابد که نمییابد، و هم عقل میگوید وحی ضروری و لازم است لا ریب فیه است، و هم عرفان ناب میگوید وحی ضروری است و لا ریب فیه است. عارف مییابد و حکیم هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا بر حوض کوثر قرآن وارد می شوند، اونا هر سه راه را خوب یافتند. به هر تقدیر اون یه بحثی جدایی دارد که هر سه اصل هماهنگن، منتها اون اصل اصیل وحی است و برهان و قرآن اصالت او را دیدند و پذیرفتند و خودشون دو وزنه وزینند که هرگز از هم جدا نمی شوند تا بر حوض کوثر عقل وحی وارد بشوند. هم عقل می گوید من می فهمم که نمی فهمم، هم شهود می یابد که نمی یابد، و هم عقل می گوید وحی ضروری و لازم است، لا ریب فیه است، و هم عرفان ناب می گوید وحی ضروری است و لا ریب فیه است. عارف می یابد و حکیم می فهمد که اصل قرآن است و وحی، و قرآن و وحی این هر دو جناح را هم تأیید و تقویت می کنند. به هر تقدیر اگر کسی با این علوم پذیرفته شده به اصول اولی که زیر بناست به خدمت روایات رفت، میبیند که در روایات همه این اصول تأمین شده است. حکمت متعالیه بهترین مبنایی است تا کنون برای حل این مسائل، زیرا مهمترین اشکال مطلب این است که اگر قانونگذار کسی باشد و نیروی اجرایی و فعال دیگری باشد و قاضی شخص سوم باشد، هرگز این مجموعه موفق نخواهد شد. شما کشوری را حساب بکنید که در اون کشور قانونگذار جدای از مجری، مجری جدای از قانونگذار، و قاضی هم جدای از هر دو، هیچ پیوندی بین اینها نباشد، این کشور به سامان نمیرسد. ولی اگر در رأس حرم این کشور یک نیروی عالم عاقل فعالی باشد که هر سه بخش را هماهنگ کند، این کشور موفق است. در درون جان آدم این چنین است. اون عقل که در قله شؤون روح است، اون هماهنگ کننده همه این امور است. دیگران که انسان را مرکب از نفوس فراوان می شمردن در این مسئله مشکلی داشتن، هم در مسئله علمی هم در مسئله اخلاقی. در مسائل علمی مشکلشون این بود که ما قضایایی داریم که موضوع قضیه جزئی است محمول قضیه کلی. مثلا میگوییم زید انسان است، زید را که جزئی است بعضی از قوا درک میکنن، انسان را که محمول است و کلی است قوه دیگر درک میکنن. اون قاضی که حکم میکند که زید انسان است، اون کیست؟ اونا میگفتن انسان را که کلی است خود نفس درک میکنن، زید را که جزئی است بعضی از قوای او درک میکنن. ولی حکمت متعالی میگوید انسان یعنی نفس انسان یک حقیقت گسترده به ذات مراتب است، در همه جا خود نفس حضور دارد، نه اینکه بعضی از کارها را خودش انجام بدهد بعضی از کارها را قوایو، همه جا خودش کار انجام میدهد، منتها در مرحله نازل جزئی را میفهمد، در مرحله متوسط متوسطات را، در مرحله نهایی کلی و جامع را انتظام کند و می فهمد. اگر نفس در همه شؤون حاضر و ناظر است، یک واحد حقیقی است که دو طرف موضوع محمول را می فهمد، او توان حکم را دارد. این حل اشکال در مسائل علمی. در مسائل اخلاقی که سه عنصر محوری به عرض رسید، عناصر سگانه این بحث را خود جان آدم تأمین می‌کند، یعنی روح انسان در بخشی از امور شخصا قانونگذار است و قانونشناس، و همین روح در بخش دیگر اجرا می‌کند، و همین روح در بخش سوم تطبیق می‌کند و داوری می‌کند، قضا دارد، حالا یا محکوم الله یا محکوم علیه را معرفی می‌کند، قصاص و حد و تعذیر و تنبیه و امثال ذلک را اجرا میکنم، چون یک واقعیت است که گسترده است و در همه جا حضور و ظهور دارد. این تأثیر حکمت متعالیه و فلسفه اسلامی است که هم مشکلات علمی را حل می کند، هم مشکلات اخلاقی را حل می کند. همه جا خود روح حضور دارد. اگر چنون چه این چنین نبود، تدوین قانون به دست عقل نبود، کارها را وهم اداره کرد یا شهوت و غضب، چون انسان بالاخره انسان است، اون فطرت اصیل را دارد، مگر اینکه اونقدر جفا بکند که اون فطرت گم بشود، در دنیا ظهور نکند. ولی چون اون فطرت اصیل برای همه هست و برخی ها هنوز اون فطرت را حفظ کرده اند، اگر قانونگذاری را به وهم و خیال داده باشند و اجرا را به شهوت و غضب و کرسی قضا را هم به شهوت رشوه پذیر داده باشند، چون اون فطرتشون هنوز زنده است، از خودشون بدشون میاد، کارهای زشت را میکنن و یک لذت زودگذر دارن، ولی از خودشون بدشون میاد، از خودشون فرار میکنن. چون از خودشون فرار میکنن، از تنهایی خسته میشن. چون اگه تنها باشن، ببینن دائما اون فطرت درونی اینها رو نیش میزند که چرا این کار رو کردی، برای خود سرگرمی فراهم میکنن، از دست خود فرار میکنن، به جای دیگر میرون، برای اینکه به سراغ هم سنفان خود برود، افراد شرور را انتخاب میکنند. و در مجمع افراد شرور ببینید چه در میاد. همه اینها از خودشون فرار کردن، آمدن به مثل خودشون پناهنده شدن. در مجموعه کسانی که همه از خود گریختند و فرار کردند و منزجر شدند و بعدشون آمد به سراغ هم سنف خود رفتن، دیگه از درون این مجموعه چه شعله هایی که منفجر نمی شود. لذا گاهی افراد این چه این دست به خودکشی می زنن. این که سم می خورن یا احیانا خودزنی می کنن با شمشیر یا با تبر یا با داس یا با سم خود را از بین می برن، در حقیقت خیال می کنن راحت شدن. اولین روز عذاب اونها روزی است که مردن، زیرا اون فطرت اینها در تمام مدت رنج برد و این سمهایی که او فراهم کرده است الان در جان او اثر می‌گذارد. این کسی که خود را می‌کشد، چون از دست خود به ستوه آمده. حیوان خودکشی نمی‌کند، چون اون را بد نمی‌داند. یک گرگ درندگی را بد نمی داند، چون قانونگذار او همون وهم درنده طلبی است، مجری او هم غضب درنده خویی است، قاضی و داور او هم شهوت و غضب رشوه بگیر. او اصلا مرکز عدل ندارد، از خودش بدش نمیاد. یک مار یا یک عقرب هرچی نیش بزند، از خودش بدش نمیاد، چون قانون گذار او قوه واهمه او، نه فاهمه او. مجری او هم قوه غضب و شهوت اوست. او هر ره گذری را مصدوم بکند، آسیب نمیبیند، رضا خودکشی نمی کند. ولی یک انسانی که با سرمایه فالهمها وجورها و تقواها دنیا آمده است، اگر مانند مار و عقرب عده را گزید و مسموم کرد، یا مانند گرگ عده را درید و پاره کرد، چون در درون او یک عقل معزول، یک فطرت منزوی هست، او را سرزنش می کند. و چون سرزنش می کند، کم کم از خودش بدش می آید. و چون از خودش بدش می آید و نمی داند که راهش توبه است، دست به خودکشی می زند. در حقیقت این شمشیر را به دست دشمن داد، گفت مرا از پادر بیاور. شمشیر دشمن را بر خود مسلط کرده. برای تهذیب روح چاره جز این نیست. و ما برای اینکه اساس کار را محبت خیر قرار بدیم، باید این آیه را اساس بحث قرار بدیم. ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یعنی تمام خلیل ها و حبیب ها و دوست ها در قیامت دشمنان یکدیگرند، مگر متقیان که دوستی مردان با تقوا دوستی حقیقی است و به دشمنی مبدل نمی شود. کسانی که در دنیا دوست یکدیگرند، چون یا لذت مدارن یا منفعت محور، و اینها باطل است. وقتی باطل شد در قیامت باطل کنار می رود و حق ظهور می کند، لذا اینها دشمنان یکدیگر خواهند شد. اگر کسی دوستی او بر اساس لذت بود، دوستی کاذب است. وقتی دوستی کاذب بود، دشمنی صادق است، چون ممکن نیست هم دوستی دروغ باشد هم ضد او و خلاف او. اگر کسی بر اساس منفعت و سود طلبی دوست بود، این دوستی دوستی کاذب است. وقتی دوستی کاذب بود، عداوت و دشمنی صادق است. روی این دو امر، یعنی جایی که لذت دروغ بود و دوستی لذت مداران دروغ بود، دشمنی صادق است، و جایی که منفعت مداری دوستی آورد، دوستی منفعت مداران دروغ بود، دشمنی صادق است، در قیامت هرچه دروغ است رخت بر می بندد و هرچه صادق است ظهور می کند. روز حق است. اونگاه دشمنی ظاهر می شود. لذا تمام دوست های لذت مدار یا منفعت محور که دشمنان واقعی یکدیگرند، در قیامت دشمنان واقعی بودن اینها ظهور می کند. اون روز ظرف ظهور عداوت است، نه حدوث عداوت. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ولی مردان پارسا که خیر محورن، نه لذت مدار و منفعت پرور، و بر محور خیر محبت عمیق دارن، این محبتشون صادق است. چون محبتشون صادق است، در قیامت همه صدقها باقی است و ظهور می کند. اینا مردان با تقوا که دوستان یکدیگر بودند، در قیامت دوستی اینها همچنان هست، شفیع یکدیگر هم هستند. الاخلاء یعنی خلیل ها و دوست ها، یوم ازین یعنی در قیامت، بعضهم لبعض عدو الا المتقی. این اساس کار است. البته کسی که برای این کار رنج و تلاشی تحمل کرد، به اینها علاقمند است. انسان به دست فرورده خود علاقمند است. حتی در ساده ترین مسائل به ما گفتن، شما وقتی تجربه میکنید میبینید مادر به فرزند بیش از پدر علاقمند است، برای اینکه زحمت مادر بیشتر است. اون 9 ماه در درون، 2 سال تقریبا در بیرون، مجموعاً حداقل 30 ماه رنج مستمر کشید. خب محصول عمر آدم، دست پرورده آدم، کاری که برای انسان برو انجام داد، زحمت کشید، پیش او عزیزتر است. گرچه مادر عاطفی تر از زن، عاطفی تر از مرد است، ولی بالاخره محبت مادر به فرزند بیش از محبت پدر به فرزند است. وای که بیشتر زحمت کشید. انسان محصول کار خود را بیشتر دوست دارد. اگر زحمت بکشد، خود را بپروراند، او علاقمند است. زحمت نکشد، او دلبستگی هم ندارد. امیدواریم که ذات اقدس اله توفیق تحصیب روح را به همه ما مرحمت کند. پروردگارا اون توفیق را به همه ما بده که ما در محور خیر محبتی داشته باشیم. خدایا هرگز ما را بر اساس لذت زودگذر و منفعت شخصی در حرکت نیاور که ما محروم خواهیم شد. شرح صدر و علم با عمل و علم نافع و قلب خاشع به همه ما مرحمت بفرما. ما را مظهر اسمای حسنای خود قرار بده. تو را به عزت خودت قسم نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح نافدا حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولیت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولیت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. ارواح همه مؤمنین، علما، مؤلفان و علوم الهی، اساتید، ذوی حقوق، شهدای اسلام، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. همه ما و خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. خطر بیگانگان را به خود مستکبران برگردان. بین ما و قرآن و عترت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.